ده دقیقه بشنوید.
هزاره ادب فارسی در بازشناسی تاریخ شکوهمند ادبیات ایران، کاری از رادیو فرهنگ. برنامه شماره 71، این برنامه بازشناسی میراث رودکی.
به نام خداوند رنگین کمان، خداوند بخشنده مهربان. سلام بر شما شنوندگان عزیز برنامه هزاره ادب پارسی. این 71 برنامه از این مجموعه پژوهشی است که به بازشناسی میراث رودکی اختصاص داره. امید که مورد توجهتون قرار بگیره.
رودکی را برخی محققان از این نظر پدر شعر فارسی لقب دادند. دلیل آنها برای این لقب آن است که تا پیش از او هیچ شاعری صاحب دیوان نبوده است. در این مورد متکلم بزرگ هم عصر رودکی، ابو حاتم احمد ابن همدان رازی، بیش از همه تأکید کرده است. محققان همچنین رودکی را بنیانگذار غزل فارسی و مخترع رباعی هم می دانند. اگرچه پیش از رودکی رباعی به نوعی وجود داشت، اما به نظر بسیاری از دانشمندان از جمله استاد جلال الدین همایی، رودکی را باید مخترع و مبدع رباعی به شکل کنونی آن به حساب آورد. بزرگی رودکی حتی به این حد هم محدود نمی شود. او نخستین کسی است که شعر فارسی را از پیروی محض از شعر عربی جدا کرد. در این مورد کاری که او کرد این بود: اوزان و قوالب جدید فارسی را به وجود آورد و با ترجمه منظومه‌های مختلف و سرایش اشعار حکیمانه و پندآموز و نیز تغزلات و انواع شعر، راه را برای پیشرفت نظم فارسی باز کرد. در شعر معروف رودکی با مطلع هر که نامخت از گذشت روزگار و در ادامه شعر در دو بیت، این شاعر بزرگ نشان می‌دهد که از دانش خواندن سنگ نوشته‌های دوران باستان هم مطلع بوده است. آن دو بیت این است: مردمان بخردند در هر زمان، راز دانش را به هر گونه زبان، جمع کردند و گرامی داشتند تا به سنگ اندر همی بنگاشتند.
ای بخارا، ای بخارا.
پی بردن به عظمت و شکوه میراث رودکی، نقش او در احیای بخش مهمی از هویت ایرانی را به خوبی نشان می‌دهد. فصاحت، جزالت، الفاظ دقیق و معانی بدیع و عمیق در اشعاری که از رودکی به جا مانده، خود نشانگر مهارت والای این استاد مسلم شعر و ادب و فقه و فلسفه است. از میان آثار فراوانی که رودکی خلق کرد، متاسفانه امروز تنها 1500 بیت در دست ماست که اصالت آنها را می‌توان تایید کرد. همین اشعار معدود هم حاوی پیام‌های کوتاه و پرمحتوا و مضامین بکریست که میراث ارزشمندی برای ماست. شعر زیبایی از او را بشنوید. بوی جوی مولیان آید همی، یاد یار مهربان آید همی، ریگ آموی و درشتی راه او، زیر پایم پرنیان آید همی. آب جیهون از نشاط روی دوست، خنگ ما را تا میان آید همی. ای بخارا، شاد باش و دیر زی، میر زی تو شادمان آید همی. میر ماه است و بخارا آسمان، ماه سوی آسمان آید همی. میر سرو است و بخارا بوستان، سرو سوی بوستان آید همی. آفرین و مد سود آید همی، گر به گنجندر زیان آید همی.
چشم آسایش که دارد.
این هم یک ربایی از رودکی که ماندگار شده است. بیروی تو خورشید جهانسوز مباد، هم بی تو چراغ عالم افروز مباد. با وصل تو کس چمن بداموز مباد، روزی که تو را نبینم آن روز مباد. آثار دودکی پس از گذشت حدود 800 سال هنوز هم دستمایه آثار، افکار و اشعار شاعران بعد از اوست. حتی در همان زمانهای نزدیک بعد از او نیز میراثش را شاعرانی همچون کسایی مرغزی، ناصر خسرو، انصاری، شهید بلخی، رشیدی سمرقندی و دیگران گرامی می‌داشتند و بر استادی سراینده آنها اذعان می‌کردند. گروهی نیز به اقتفای اشعار رودکی رفتند و بیت یا مصرعی را تضمین کردند که از جمله آنها میتوان به سوزنی سمرقندی، فرخی سیستانی، معزی نیشابوری، خاقانی شروانی، ابوسعید ابوالخیر، جلال الدین بلخی و حتی حافظ شیرازی اشاره کرد. حق رودکی و میراث او تا کنون به طور شایسته ادا نشده است. به نظر میرسد که هنوز مانده تا محققان جدیدتر زوایای میراث او را کشف کنند و به بررسی آنها بنشینند. رودکی شاعری بود که به قول خودش شعرش را همه جهان بشنفت. همچنین به نوشته ابوالفضل بلعمی رودکی را در عرب و عجم نظیر نیست. رشیدی سمرقندی نیز درباره اشعار او چنین سروده است: گر سری آید به عالم کسب نیکو شاعری، رودکی را بر سر آن شاعران زیبد سری. شعر او را برش مردم 13 ره 100 هزار، هم فزون آید اگر چونان که باید بشمری. یعنی اگر به تأکید این ابیات رشیدی سمرقندی توجه کنیم، اشعار رودکی در حدود 1,300,000 بوده است، در حالی که امروزه بر اثر آسیب‌ها و فراز و نشیب‌های روزگار از آن همه اثر ارزشمند و ابیات گرانسنگ فقط 1,500 بیت برای ما باقی مانده است. البته همین ابیات هم جملگی از هنر خلاق و استعداد بالقوه این قافل سالار ادبیات فارسی خبر می دهد. رمز ماندگاری رودکی همانا آکنده بودن آنها با معانی و مفاهیم عالی اخلاقی و اسلامی است. ترغیب دیگران به نیکوکاری، راستی، دوستی و مردم نوازی جوهره تمامی اشعار رودکی را تشکیل می دهد. جانمایه سرودهای او قدر لحظه های عمر را دانستن و عاقبت اندیشی است. او همه این خصوصیات و ویژگی های انسانی را با هنر ممتاز شاعری چنان زیبا و لطیف به نظم کشیده که هر خواننده‌ای را در هر زبانی تحت تأثیر قرار می دهد. میراث ارزشمند او پایه‌های شعر با صلابت فارسی را محکم و راه را برای پیروی شاعران بعدی هموار کرد. اغلب اشعار ماندگاری که شاعران بعد از رودکی سرودند همه حاصل درخت تنومندی است که آن پدر شعر فارسی به ثمر رساند. حافظ شیراز در مورد رودکی بیتی زیبا دارد: خیز تا خاطر بران ترک سمرقندی دهیم، که از نسیمش بوی جوی مولیان آید همی. ناصر خسرو نیز رودکی را چنین می ستاید: از رودکی شنیدم سلطان شاعران، کاندر جهان به کس مگرو جز به فاطمی. یکی از شاعران هم عصر رودکی نیز او را چنین یاد کرده است: رودکی رفت و ماند حکمت اوی، گل بریزد نریزد از وی بوی. شاعری کو کنون که شاعر رفت، نبود نیز جاودانه چنوی. خون بگشت آب چشم از غم وی، زندوش موم گشت آهن روی. ناله من نگر شگفت مدار، شو به شب زار زار نال بروی. چند جویی چنو نیابی باز، از چنو در زمان دست بشوی.
هزاره ادب پارسی.
رودکی آدم و شعرای ایران نامیده میشه، در حقیقت پدر شعر دری به حساب میاد.
دکتر سررامی،
البته این شأن به خاطر این است که ما نمیدونیم این 2300 سال مال دوره آغازین تاریخ هجری چگونه بر مردم گذشته. ما نداریم اسناد و مدارک لازم رو. شاید قبل از رودکی شاعرای بزرگی بودن، ولی آثارشون از بین رفته. از این که بگذریم، رودکی حرف حسابش خرسندیه. بزرگترین ثروتی که یه آدمیزاد ممکنه داشته باشه رضایت از جهانه. اگر ما از جهان خرسند نباشیم، خودمون عذاب میکشیم. اگه خرسند باشیم، خودمون برخوردار میشیم. به پادشاهی که پدرش مرده عزاداره و مثل همه ایرانی ها روش نمیشه جلو همه گریه کنه، قایمکی گریه میکنه، رودکی اینجوری اندرز میده: ایان که غمگنی و سزاواری و در نهان سرش همین باری. رفت آن که رفت و آمد آن که آمد، بود آن چه بود خیره چه غم داری. شو تا قیامت آید زاری کن، کی رفته را به زاری بازاری. هموار کرد خواهی گیتی را، گیتیست کی پذیرد همواری. مستی مکن که نشنود او مستی، زاری مکن که نشنود او زاری. و آخر سر برای اینکه طرف رو متقاعد کنه میگه: رفتار خرسندی آمیز تو برات منافع دیگری هم داره. اندر بلای صعب پدید آید فضل و بزرگ مردی و سالاری. میگه قربان، همه بزرگ مردان تاریخ و سیاست و کشورداری رو که مطالعه کنی زندگیشونو میبینی، اینا بزرگیشونو مدیون میزان رنجهاییست که بودن. فضل و بزرگ مردی و سالاری محصول چیه؟ محصول گذار کردن از بلاهای سخته. اندر بلای صعب پدید آید فضل و بزرگ مردی و سالاری. این خرسندی که رودکی به ما تعلیم میده و توصیه میکنه همیشه، اگر هیچ معلمی نداریم، زندگی رو به عنوان معلم بزرگ و برتر بچسبید. بزرگترین آموزگار ما خود زندگیه. یه منظومه ای رو میگن رودکی به شعر در آورده، طوری که فردوسی میگه: گزارنده را پیش بنشاندند، همه نامه بر رودکی خواندند. گفتن تو این منظومه رو، این داستانها رو میخونیم برات، تو به شعرشون
یا
آنچه شنیدید برنامه شماره 71 از مجموعه پژوهشی هزاره ادب پارسی و سیری در گستره تاریخ شکوهمند ادبیات ایران بود که به بازشناسی میراث رودکی اختصاص داشت. این برنامه با استفاده از منابع گوناگون و تنظیم رادیویی محمد باقر رضایی، روایت و اجرای بهروز رضوی و تهیه کنندگی محمد حسینی باغسنگانی از رادیو فرهنگ تقدیم شما شد.
شبتون بخیر عزیزان شنونده، برنامه هزاره ادب پارسی بود که تقدیم حضورتون شد و حالا شنیدنی های انقلاب تقدیم میشه.
شنیدنی های انقلاب.
با نام و یاد خدا سلام عرض میکنم حضور شما شنوندگان عزیز برنامه شنیدنی های انقلاب. یکی از موضوعات شنیدنی انقلاب تشکیل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به فرمان امام خمینی است. در این برنامه مروری میکنیم به روند تشکیل سپاه و وظایف آن در روزهای آغازین به ثمر نشستن انقلاب تا به امروز. لطفاً همراه و شنونده ما باشید. از مهمترین نیازهای انقلاب اسلامی پس از پیروزی، پیشگیری از فعالیت ناجوانمردانه ضد انقلاب در داخل و خنثی‌سازی توطئه‌های خارجی بود. در آن زمان، دستگاه دفاعی و امنیتی بازمانده از دوره پهلوی به پاکسازی و بازسازی نیاز داشت. بر اساس همین نیاز، کمیته‌های انقلاب اسلامی با حضور و شرکت فعال مردم در مساجد به صورت خودجوش تشکیل شد. دولت موقت ابتدا تلاش داشت این نیروها را زیر سلطه خیش درآورد، ولی این تلاش با مخالفت افراد متعهد این تشکیلات روبرو شد. در نهایت این نهاد تازه تأسیس زیر نظر حضرت امام قرار گرفت. ایشان در دوم اردیبهشت سال 1358 به صورت رسمی فرمان تشکیل این نیرو را زیر نظر شورای انقلاب صادر کرد. درباره انتخاب نامی که نشان دهنده روح حاکم بر این نهاد باشد، بحث‌های فراوانی پدید آمد و در نهایت این نهاد عنوان سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را به خود گرفت. هدف از تشکیل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی نگهبانی از انقلاب و دستاوردهای آن و کوشش در راه تحقق آرمانهای الهی و گسترش حاکمیت قانون خداست. تقویت توان دفاعی جمهوری اسلامی از راه همکاری با دیگر نیروهای مسلح و آموزش نظامی از دیگر اهداف تشکیل این نهاد است. در اساسنامه سپاه پاسداران که به تصویب شورای انقلاب رسیده، مبارزه قانونی با عوامل و جریانهایی که در صدد خرابکاری و براندازی نظام جمهوری اسلامی هستند یا با توسل به زور می‌خواهند حاکمیت قوانین جمهوری اسلامی را از بین ببرند، از مأموریت‌های این نهاد است. از دیگر وظایف این ارگان می‌توان به خلع سلاح کسانی که بدون مجوز قانونی سلاح دارند و همکاری با نیروهای انتظامی در مواقع لزوم برای برقراری نظم و امنیت و حاکمیت قانون در کشور اشاره کرد. سپاه همزمان با توطئه‌های گروهک‌های ضد انقلاب و اعلام جنگ مسلحانه بر ضد نظام مقدس جمهوری اسلامی، با این توطئه‌ها مقابله و با کشف و انهدام خانه‌های تیمی توطئه شوم دشمن را نقش براب کرد. در آغاز پیروزی انقلاب، ابرقدرت‌ها در پی از دست دادن منافع بیشماری که از چپاول ذخایر کشور ایران به دست می‌آوردند، به فکر شکست انقلاب از راه رویارویی نظامی افتادند. یکی از شگردهای آنان استفاده از گروه‌های مزدور داخلی بود. آنان با حوادثی همچون ماجرای گنبد، غائله خوزستان و اختشاش کردستان می‌خواستند نظام مقدس جمهوری اسلامی را از درون متراشی کنند. سپاه پاسداران بر اساس رسالتی که بر دوش داشت، یکی از نخستین نهادهایی بود که این گروه‌های وابسته را سرکوب کرد. سپاه پاسداران هنگامی متولد شد که انقلاب اسلامی با انواع توطئه‌ها و شرارت‌های داخلی گروهک‌ها روبرو بود. مقابله با این آفت‌ها
برای نهادی که هنوز آمادگی دفاعی لازم را به دست نیاورده بود، بدون یاری الهی و برخورداری از حمایت ملت ممکن نبود. با گذشت زمان، توان مقابله سپاه با حوادث افزایش یافت و در برخورد با ترورها، آشوبها و درگیریها فعالانه شرکت کرد. سپاه پاسداران با توجه به ضرورت در عرصه‌های انتظامی و امنیتی نیز فعال شد و در کشف و انهدام خانه‌های تیمی منافقان نقش مهمی ایفا کرد. پس از پذیرش قطعنامه 598، سپاه پاسداران افزون بر وظیفه اصلی خود که حفظ کیان اسلامی کشور بود، بر اساس فرمان مقام معظم رهبری وارد میدان سازندگی کشور شد. همزمان با پیروزی انقلاب اسلامی و از همان روزهای نخست، موضوع سازندگی کشور از سوی بنیانگذار انقلاب اسلامی یکی از اصلی ترین برنامه ها معرفی شد. در پی تأکید حضرت امام خمینی، موضوع سازندگی در جنبه های گوناگون سرلوحه امور قرار گرفت. مدتی بعد، کینه‌ورزی دشمنان انقلاب و اسلام این تحول را نشانه رفت و آثار کارشکنی ابتدا با درگیری‌های داخلی و سپس با تحمیل جنگ و صدها توطئه خرد و کران دیگر بر ضد نظام نوپای جمهوری اسلامی شدت گرفت. پس از فراغت از جنگ، قرارگاه سازندگی خاتم الانبیاء سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در راه مأموریت دفاع از دستاوردهای انقلاب و توسعه همه جانبه کشور وارد عرصه سازندگی شد. این مرکز با اجرای طرح‌های بزرگ ملی و محلی در زمینه‌های گوناگون مانند سدسازی، جاده‌سازی، ساخت پالایشگاه، احداث تونل، کمک به دولت جمهوری اسلامی و خدمت به مردم را هدف خود قرار داد. اگرچه سپاه برای مقابله با انواع تهدیدهای موجود هویتی نظامی یافت، نظامیگری یکی از جنبه‌های وجودی این نهاد مقدس را تشکیل می‌داد. پاسداری از دستاوردهای انقلاب اسلامی در همه شئون کشور اصلی ترین مأموریتی بود که از روزهای نخست از سوی حضرت امام خمینی و دیگر مسئولان کشور بر عهده سپاه گذاشته شد. در دهه اخیر که دشمنان بیداری اسلامی دایره تهدیدهای خود را در حوزه فرهنگ متمرکز و سطح عملیات روانی خویش را گسترده کرده است، اندیشه مقدس در سطح فرماندهان عالی سپاه شکل گرفت که به فعالیت‌های فرهنگی معتقد است. این دیدگاه که از حساسیت اوضاع فرهنگ جهانی و تهدیدهای بر ضد جهان اسلام سرچشمه می‌گیرد، می‌کوشد فعالیت‌های فرهنگی سپاه را یکی از مأموریت‌های اصلی این نهاد ببیند. سپاه پاسداران انقلاب اسلامی افزون بر جنبه دفاع در برابر دشمن، ضریب امنیت اجتماعی کشور را با ایجاد روحیه امیدواری افزایش داد و معادله‌های دشمنان را در ایجاد تهدید نظامی بر ضد نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران برهم زد. همراهان عزیز و ارجمند، از اینکه مثل هر شب همراه این برنامه بودید سپاسگزاریم. با معرفی همکاران این برنامه تا فردا شب همه شما عزیزان رو به خدای بزرگ بسپاریم. خدا نگهدار. صدا بردار آسیه همتی، نویسنده مهرنوش محتشمی، تهیه کننده امیرحسین محمودی، گوینده بهروز رضوی. Oh,
برنامه هزاره ادب پارسی بود که با هم شنیدیم و بعدش هم که شنیدنی های انقلاب رو تقدیمتون کردیم و همراه شدیم با این برنامه. در خدمت شما هستیم از شبکه رادیوی فرهنگ و همچنان تا ساعت 6 بامداد فردا مهمان لحظه های شبانگاهی شما خواهیم بود. همونطور که میدونید هر شب ساعت 24 برنامه زنده چهار باغ از این شبکه تقدیمتون میشه و امشب هم از این قاعده مستثنا نیست، ساعت 24 برنامه زنده چهار باغ رو خواهیم داشت. و این نکته رو عرض بکنم که با توجه به این که روز مادر رو در این روزها و شبها داریم، از شما عزیزان میخواییم که در مورد روز مادر برای ما صحبت بفرمایید و در برنامه زنده چهار باغ با موضوع مادر، مادرانی که برای همه ما بسیار ارزشمند هستند، مطالب خودتون رو بنویسید به سامانه 30558 و اینطور پیامک بزنید به این سامانه و تماس بگیرید با شماره های 220-485 و 220-58-800. پس موضوع برنامه امشب چهار باغ ما روز مادر است. متشکریم که ما رو میشنوید.
اینجا سرزمین مردان پولادین است و من ایرانیم. ایران سرای امید، مرز پرگوهر.
ایران قوی تر از همیشه خواهد بود.
ایران قوی.
تماشاخانه فجر.
رویدادهای 39مین جشنواره تئاتر فجر را
از رادیو فرهنگ بشنوید. 11 تا 21 بهمن ماه 1399، هر روز ساعت 18 از رادیو فرهنگ.
رادیو فرهنگ، رادیوی فرهیختگان.
تبریک میگیم به همه مادران خوب سرزمینم روز مادر رو، ازتون دعوت میکنیم که در برنامه زنده چهارباغ امشب با موضوع روز مادر ما رو همراهی بفرمایید. با این شماره ها تماس بگیرید و در مورد روز مادر صحبتتون رو بفرمایید. 220-485 و 220-58-800 شماره تلفن های ماست. به سامانه پیام کوتاه ما هم 30,558. دعوت میکنیم برنامه بازیگران عصر پهلوی رو 28 دقیقه بشنوید.